أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. در ارتباط با مباحثی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، بحث سومی که در دهه آخر مطرح شد مسئله رجعت بود. قسمتی از مسائل مربوطه به رجعت صحبت شد و این صحبت هم شد که تتمه مباحث مربوط به رجعت در این شبهای جمعه که محفل منعقد هست صحبت بشود، ولی به جهت این که اون مباحث تتمش به خصوص نیاز به این که چند جلسه‌ای پشت سر هم باشد تا مطالب در نظر گرفته بشود و مشخص باشد، به وقت دیگری موکول و فعلاً یکی دو هفته ای از این سوره مبارکه نصر، سوره ای که هممون حدوداً آشنا هستیم بلکه اکثر حفظ هستیم، انشاءالله صحبت خواهد شد. و توجه دارید که هر چه با قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام بیشتر آشنا بشویم، بیشتر به عوامل رشد و سعادت خودمون آشنا شدیم و با حقایق سعادت بخش وحیانی انس پیدا کردیم و زمینه عمل صالح و حرکت تکاملی ماست. در هر حال این سوره مبارکه که به نام سوره نصر است و به نام کلمه ای از کلمات این سوره نامیده شده، معمولا سوره های قرآن به نام کلمه ای از کلماتی که در اون سوره هست اسم گذاری شده. اینجا هم سوره نصر، چون در آیه اول این سوره هست اذا جاء نصر الله، این سوره به نام سوره نصر نامیده شده است. و در ارتباط با این سوره مبارکه مسائلی که به نظر می رسد مناسب هست گفته بشود، یک، فضیلتی که در قرائت این سوره شریفه از مدارک حدیثی رسیده است که اگر کسی این سوره را بخواند چه فضیلتی براش هست، چه خیری برای قرائت کننده این سوره هست، در عین این که می‌دانیم همه قرآن کریم و هر آیه ای از آیات قرآن که بخوانیم برای ما خیر است مشخص، ولی گاهی یک خیر به خصوص و یک مطلب خاصی در ارتباط با بعضی از سوره ها، بعضی از آیه ها بیان شده. در ارتباط با این سوره مبارکه در احادیث متعددی آمده است، از جمله از فقه الرضا نقل می شود و از کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که من قرأها فی نافلت او فریضه نصره الله علی جمیع اعدائه. از چیزهایی که از خاصیت خوندن این سوره است در نماز مستحبی، در نماز واجب، این است که انسان بر دشمنش پیروز می شود. نصره الله، خداوند نصرتش می کند در ارتباط با دشمنهایی که داره. تناسبی هم با این سوره مبارکه این ثواب داره، و آن اینه که این سوره در ارتباط با فتح مکه مطرح است و نصرت بر عدو و دشمن و دشمنان. این خاصیت در قرائت این سوره مطرح شده و همچنین در حدیث هست که کسی که این سوره را بخواند در روز قیامت بسیار برای او مفید و از قبر که خارج می شود امانی به او داده می شود از آتش، و مرور نمی کند روز قیامت بر چیزی مگر این که بشارتش می دهند به خیر تا وقتی که وارد بهشت می شه. خب این دو تا خصوصیت، دو تا پاداش برای خوندن این سوره مبارکه نفس. در ارتباط با این مطلب این نکته را حتما در نظر داشته باشیم که وقتی آیه ای سوره ای گفته می شود چنین خاصیتی دارد، معناش این نیست که 100% اینه، بلکه اقتضاء چنین خاصیتی را داره، درصد قویی چنین خاصیتی برای قرائت سوره گفته شد و یا آیه‌ای که گفته می شود هست. و اینجور نیستش که حتما وقتی کسی این سوره را بخواند در نماز نافلش، در واجب، حتما بر تمام دشمنانش پیروز می شود. کلیت نداره، نوعیت داره. 100% نیست، درصد بالایی اقتضا داره. اینو عمدن عرض کردم برای اینکه خیلی از اوقات انسان در کتابهایی می خواند، به صورتهای مختلف به گوشش می خورد که اگر این دعا را خوند، اگر این آیه را خوند، اگر این سوره را خوند، چنین خاصیتی دارد. خیلی از اوقات هم شده که خونده است و اون خاصیت را هم نداشته، اون وقت برای شبهه میشه که چی شد. جواب این شبهه همینه که عرض میکنم، یعنی درصد قویی چنین زمینه براش هست، ولی ممکن هست به مانعی هم بر بخوره، ممکن هست یه جریانی پیش بیاد که خاصیت ندهد، اما از اون طرف زمینش بسیار قوی است که چنین موفقیتی، چنین خاصیتی داشته باشه. پس تکرار میکنم، اگر چنانچه به نظرتون رسید در ارتباط با سوره ای، آیه ای، خاصیتی گفته شد، بعد خوندید و اون خاصیت رو ندیدید، برای آیت الکرسی خواص بسیاری است و عجیب، برای قل هو الله احد خواص فوق العاده است در قرائتش و عجیب، اما همه اینها اینجور نیست که استثناء بردار نباشه، بلکه همچنان که گفتم به تعبیر اصطلاحی علمیش گفته میشه اقتضا داره، یعنی زمینه‌اش زیاده، نه اینکه علیت به اصطلاح داشته باشه، یعنی 100% باشه خیر، ولی از طرفی هم بسیاری از اوقات این خاصیت رو میدهد، نظام میگیم درصد بالایی این نتیجه رو میده. این یک تذکر. تذکر دوم در ارتباط با چنین مطالبی که بشنویم یا بخوانیم این است که بدانیم اون سوره، اون آیه برای این خاصیت که ما بخوانیم و چنین و چنان بشود نازل نشده. این از فوائدشه. اون سوره یا اون آیه نازل شده به خاطر محتواش، درسی که در او هست، مطلبی که در او هست، بیاناتی که، تعلیم و تربیتی که در او هست. نزول یک سوره، یک آیه، وقتی که گفته می شود چنین خاصیتی هم در خوندنش هست، این از فواید جنبی اوست، از فواید حاشیه‌ای اوست به اصطلاح. والا اساس اون سوره چرا نازل شده؟ برای خود مطلبی که درش هست، برای اون محتوایی که داره. اینجا هم این سوره مبارکه نس به خاطر همون مطلب و مطالبی که در این سوره هست نازل شده، نه اینکه نازل شده باشد که ما بخوانیم بر دشمنمون پیروز بشیم. این کنار کار هست، حاشیه کار هست، درست است، تعبیر میشه از فواید این سوره است، نه این که هدف نزول این سوره همین باشه. خیر، هدف نزول سوره ها و آیه ها درسی است که در آن هست، مطلبی است که در آن هست. این هم به خاطر داشته باشیم خوبه. فکر نکنیم که وقتی گفته می شود این سوره که خونده می شود، این آیه که خونده می شود، این قد خاصیت داره، یعنی نازل شده که ما بخوانیم برای خاصیتاش. نه، قبل از مسئله خاصیتها و فوائدش خود مطلبی است که در اون سوره هست، خود مطلبی است که در اون آیه هست، هدف آنه. این هم تذکر دوم در ارتباط با آثار قرائت سوره نس که به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با این سوره شریفه، با توجه به این که بسم الله الرحمن الرحیم مکرر معنا شده و هممون به حمدالله توجه داریم، همونی که در ذهن هممون هست درست است، به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی به نام او شروع میکنم، به نام او کمک میگیرم، به نام او قرائت میکنم، همه اینها هر یک به جای خودش درست است. و به اضافه اینها، این هم مکرر گفته شده است که حضرت رضا علیه السلام هم معنای خاصی کردن برای بسم الله، و اون اینکه اسم و نفسی به سمت الله و هیل عبودیه او و هیل عباده، یعنی روحم را علامت می گذارم به علامت بندگی خدا. به تعبیر رساتر مارک بندگی خدا را به جانم میزنم، یعنی نتیجتاً تعلق من به حق، ارتباط من با حق متعال خیلی مستحکم، استوارتر، که به تعبیر یکی از بزرگان خاطرم میاد، شاید 40-45 سال قبل بود، نسبت به این آیه شریفه توضیحاتی میدادن، خدای رحمتشون کنه، میفرمودن که بعضی از اجناس اگر مارک یک شرکت بسیار قویی برش خورده که صاحب اون شرکت، جمع در اون شرکت به قدری قوی هستن که هر دزدی اگر چنانچه دست برد به این جنسشون بزند، قدرت دارن هر وقت بخواهند بگیرند بگیرن. اون وقت این مارک که به این جنس داده شده، دزدان وقتی رد میشن، جنس هم این دو سر راهشونه، میدونن مال این شرکت است که هر آنی بخواد دزدو بگیره میتواند بگیره، دزده نگاه میکنه و رد میشه، چون میدونه که نمیتونه کاری بکنه. و این چنین است که وقتی انسان با این توجه بسم الله ای عصم و نفسی به سمت الله، اون وقتی که شیطان فاصله میگیره، میبیند که این با این توجه کذایی، این تعلق و ارتباطش به حضرت حق خیلی قوی است، به نتیجه شیطان فاصله میگیرد و در وساوسش موفق نخواهد بود. و در هر حال الله رحمان رحیم، چون زیاد معمولا مسائل مربوطش گفته شده رد میشویم، فقط این تذکر رو عرض میکنیم که بسیار بسیار بجاست که انسان غفلت نکند در همه کارها بسم الله. حالا الرحمن الرحیم هم گفت چه بهتر، اگر نه انسان بسم الله، بخواد وارد ماشینش بشه بسم الله، پیاده میشه بسم الله، طوری هم نیست، از خانه بیرون میاد بسم الله، در کارهای مختلف کوچه بزرگ بسم الله، این ادب با توجه بسم الله را بسیار ارزش داره، ادب عبودی. صحبت کردیم روایاتی که در این زمینه هست، میخوام رد شده باشم از اون چه که معمولا گفته شده، روایات در این زمینه از یک خصوصیت هایی هم برخورداره، بعضی از این روایات یک لطافتی هم داره، حالا یکیشو عرض میکنم. یه وقتی یک کسی خدمت وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی وجل فرجهم ولعن عداهم محضر حضرت بود و وضو گرفت، وضو گرفت و پیغمبر اکرم فرمودن دو مرتبه وضو بگیر، وضو گرفت باز فرمودن اعاده کن، وضو گرفت مرتبه سوم باز فرمودن وضو بگیر. فکر چی شده؟ سه نوبته که وضو میگیرد و پیامبر اکرم میفرمایند که وضو بگیر، چی شده؟ و نمیفرمایندم که چی شده، کجاش درست نیست که رعایت کنه. آقا از تعمیرم همون نزدیکا آمد خدمت حضرت، گفتش که جریان اینه، چی شده که هی پیغمبر اکرم فرمودن که وقتی وضو گرفتی بسم الله گفتی؟ گفت نه. فرمودن حالا بسم الله بگو. و اون وقت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و وضو گرفت. این نوبت نفرمودن که اعاده کن، ولو وضوش درست بوده، میخواستن تربیت کنن به این که ادب بندگی رعایت بشه. آره، اینه که خیلی بجاست که غفلت نداشته باشیم در این زمینه. از شد روایات بسیار است، چون در ضمن سوره های گاهی صحبت شده، روایات چه خوندم نخواستم که تکرار کرده باشیم. حالا بعد از توجه به بسم الله الرحمن الرحیم که کمکگیری از خداوند متعال است و پناه بردن به ذات مقدس حضرت حق است و بنابراین مشخص است که بسیار بسیار مهم. اون وقت ترجمه سوره رو توجه بکنید، یک قسمت از مطالبش رو امشب عرض بکنیم، طبعا یک قسمت هم برای جلسه بعد انشاءالله خواهد موند. ترجمه سوره اینه: هنگامی که نصرت خداوند و فتح و پیروزی رسید پیامبر ما، و وقتی که دیدی مردم گروه گروه داخل می شوند در دین خدا، اونگاه که این دوتا نعمت مهم، هم پیروزی و هم اینکه مردم داخل در دین بشوند، گاهی می شود پیروزی هست ولی مردم داخل در دین نمی شوند، فقط غلبه کردن است بر دشمن. خیر، غلبه‌ای که در ضمن این غلبه گروه گروه هم وارد بشوند در دین، این دو تا نعمت مهم. در مقابل این دو نعمت مهم سه تا کار انجام بشه که معلوم بشه این سه کار خیلی مهم: یک، تسبیح، دو، حمد، سه، استغفار. فسبح به حمد ربک و استغفره. وقتی که چنین عنایتی از طرف پروردگار انجام شد و این دو نعمت بزرگ پیامبر ما به تو داده شد، تسبیح بگو همراه با حمد در ارتباط با پروردگارت، و استغفار کن او را، همانا خداوند متعال تواب است و بسیار پذیرای توبه است. انه کان تواب. حالا دو سه کلمه در ارتباط با بعضی از لغات این سوره به عرضتون میرسد، بعد هم اهمیت تسبیح و حمد و استغفار مشخص میشه از این سوره مبارکه و چند جمله‌ای در این قسمت. در ارتباط با فی دین الله، دین به چند معنا میاد. از نظر استعمالات لغوی بعضی حدود 35-6 تا معنا برای دین گفتن. در مواردی که در لغت عرب، استعمالات عرب کلمه دین استعمال میشه، موارد بسیاری معانی متعدد حدود 34-5 تا. اما در قرآن کریم بیشتر به معنای جزا، یک، دیگر به معنای روش، و سوم به معنای مجموعه عقاید و اخلاق و احکام، مجموعه مکتب وحی. و همچنین دین به معنای طاعت. اینجا جمعی از مفسرین از جمله مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف تبیانشون، بعد هم بسیاری از بزرگان همچنون که ایشان فرمودن دیگران هم فرمودن، فی دین الله اینجا یعنی فی طاعت الله. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، میبینی که مردم وارد میشوند در دین خدا، یعنی در طاعت پروردگار. شاهد این معنا را هم گرفتن فی دین الملک که در سوره یوسف هست، یعنی در طاعت ملک. اما دین به معنای همون روش، روشی که از ناحیه خداوند ابلاغ شده، دین به معنای همون مجموعه‌ای که عرض کردم، اینها هم در این آیه شریفه معنا می‌دهد. و دین به معنای جزا هم، منتها لازمه جزا اطاعت است، به این صورت هم می شود معناش کرد. و در هر حال یدخلون فی دین الله، وارد می شوند در دین خدا، یعنی در اطاعت کردن از دستورات الهی و پایبندی به اون چی که از ناحیه خداوند متعال نازل شده. کلمه دوم تواب، یعنی بسیار رجوع کننده. تواب در ارتباط با انسانها که گفته میشه، یعنی بسیار رجوع کننده به خدا به عنوانی که توبه میکند. تواب در ارتباط با خدا که گفته میشود، بسیار رجوع کننده در جهت پذیرش توبه. پس نسبت به مردم تواب که گفته میشه، گاهی گفته میشه فلانی تواب است، یعنی زیاد به خدا رجوع میکنه، توبه میکنه، توجه داره. وقتی گفته میشه خدا تواب است، یعنی زیاد میپذیره، قبول میکنه. اینجا گفته میشه انهو کان توابا، یعنی خداوند متعال تواب است، یعنی خداوند بسیار توبه پذیر است. عدد گناه ها هر چه باشه، گناه های بندگانش وقتی توبه میکنن میپذیره. کیفیت توبه هر چند عظیم باشه گناه، باز تواب است، خداوند متعال میپذیرد. پس تواب هم در ارتباط با خدا گفته میشه، هم در ارتباط با خلق خدا. خلق خدا که گفته میشه و توابند، یعنی رجوع کنندن به خدا، یا شخصی رو میگیم تواب است، یعنی زیاد به خدا مراجعه میکنه. و خدا را که میگوییم تواب است، یعنی زیاد میپذیرد توبه خلق را، قبول میکنه. این یکی دو کلمه توضیح بعضی از این جملات. حالا با توجه به ترجمه‌ای که شد، خیلی به خوبی استفاده میشه که سه تا مطلبی که در این سوره شریفه به عنوان شکر نعمت و سپاس نعمت پروردگار دستور داده شده خیلی مهمه. اینجا ضمناً توجه دارید که در مقابل این نعمت‌ها، خب هر نعمتی شکری لازم داره، هر نعمتی خوبه که انسان تشکر کنه خدا را از اون در ارتباط با اون نعمت. و چقدر هم تأکید شده که انسان سعی کند هر نعمتی که برخورد میکنه الحمدلله گو باشه، خدا را ستایش کند. مشخص هر نعمتی مناسبه که انسان غفلت نکند، تشکر کند. حالا در مقابل این نعمت پیروزی و نعمت ورود مردم در دین پروردگار گروه گروه، اون وقت پیامبر ما در مقابل این دوتا نعمت مهم که خیلی خواسته پیغمبر اکرم هست، مشخصه، بسیار مسرورم که مردم هدایت شدن، بسیار مسرورن که بر کفر غلبه پیدا کردن، اون وقت در مقابل این دوتا نعمت چه کار کن؟ تسبیح بگو همراه با هم پروردگارت را. دست یکی میشه تسبیح، دیگر هم در یک جمله که هم تسبیح باشه هم هم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان الله والحمد لله، سبحانه و به حمده، تسبیح با هم و استغفار. معلوم میشه اینها خیلی مهمه. حالا در ارتباط با اینها چند جمله گفته میشه. سعی میکنیم که انشاءالله یک ساعت هم بیشتر صحبت نکنیم، گرچه همیشه این سعی که میکردیم موفق نبودیم، ولی انشاءالله بیشتر مقیدیم که زیاد اذیت نکنیم. در ارتباط با این آیاتی که خوندیم اینجور نقل شده که وقتی این سوره مبارکه نازل شد، پیامبر گرامیمون فراوان این جملاتو میگفتن، سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللهم تسبیح و بحمدک فسبح بحمدک، بعد هم اللهم اغفر لی انک انت التواب الرحیم. جملاتی که دارای این سه خصوصیت باشد، تسبیح و حمد و استغفار، بسیار بسیار مهم. از جمله همین جمله که حالا خوندیم، یا این تسبیح و حمدی که بلدیم یک استغفار هم اضافه کنیم. سبحان ربی الاعلا و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه، خیلی مهم. سبحان ربی العظیم و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه و امثال اینها. نسبت به این سه مسئله تسبیح و حمد و استغفار حرف خیلی است، با اشاره و گذرا مقداری از مسائل مربوطه و عرضتون میرسد که انشاءالله بیشتر اهتمام داشته باشیم. عزیزان، این تتمه عمرمون را سعی کنیم پربار، سعی کنیم آنی به غفلت نگذرد که بالاخره عمل کرد انسان مطرحه. با عقاید صحیح عمل کرد انسان روش حساب میشه، با عقاید صحیح. اگر انسان عقاید صحیح باشه، یک کسی در اعمال مقداری اعمالی انجام بده، یک کسی بیشتر، خب مشخصه که کسی که بیشتر اعمالی انجام داده باشه از نظر کیفیت هم مثل هم باشن، اونی که بیشتر انجام داده عدل خدا ایجاب میکنه که به او بیشتر لطف کنه، طبیعیست دیگه. اینه که در عمل هرچه بهتر تلاش داشته باشیم. یه آقای پیرمردی بودن با رمضان دو دفعه آمدن اینجا، چند تا انگشتر دستشون بود، از جمله همین انگشتر دور رم دستشون بود، و گفتن انگشتر دور دستت نیست، مگه نمیدونی چقدر ثواب داره چنین و چنان؟ گفتم چرا میدونم. گفت مگه نمیدونی که میدونم فایده نداره، اگه دستت نکردی اون ثواب رو نداری دیگه. گفتم راسته. اول یکم خواستم شوخی جدی چیزی بگم که ما یک شوخی کردم، گفتم ما دنبال ثواب نیستیم، دنبال چیزی دیگه، این حرفا اینجوری شوخی کردم. گفت اونم متوجه بود که داریم شوخی میکنیم. گفتم درست آخرش؟ بله. گفت خب پس منو دستت کن دیگه. گفتم چشمو الان بهت میدم دست میگیرم، همین داد و دستمو گردیم. حالی واقعیتیه، یعنی حال آدم اگر چنانچه این ثواب داره که نکنه، خب نمیدونه، نخواسته، خودش نخواسته. اینه که اینجا جای عمل، جای کار با کیفیت بالای اخلاص و توجه به حضرت حق و همون حبن لله، جای عمل. معنا نداره کسی که نوافل را نمیخواند با کسی که نوافل را میخواند، هر دو هم کیفیت نیتشون یکیست. با این فرض از نظر نیت و کیفیت کار مثل همن، معرفتشون مثل همه، الا ممکنه کسی معرفتش که بالاست، اون یک لا اله الا الله میگه به قدر هزار رکعت نماز دیگری خاصیت میده، اما نه در فرضی که در کیفیت معرفت مثل همن. خب یه کسی بیشتر عمل کرده، یکی کمتر عمل کرده، خب طبیعی است که خداوند به اون کسی که بیشتر عمل کرده بیشتر لطف میکنه، عادل است دیگه، مشخصه. اینه که جای کاره. بنابراین همت داشته باشیم این تتمه عمر را به همه وظائف فردی، وظائف اجتماعی، وظائف مختلفمون بیشتر توجه و از این اذکار شریف هم غفلت نداشته باشیم که با همه کارامون میسازه. انسان در مسیر کارهاش از اینو انجام میده، مسئله نیست. نسبت به اینها خیلی روایاتمون عجیب هست در اهمیت تسبیح و حمد و استغفار و بقیه از کار. حالا اینو فعلا مطرح است و اهمیتش از این سوره مشخص. در ارتباط با تسبیح کفایت میکند توجه به این آیه شریفه که در سوره صافات، فکر میکنم که این آیه شریفه باشه، که اینقدر این تسبیح اهمیت داره که قرآن میفرماید جناب یونس، ایشان در دل دریا، در دل ماهی. این دیگه از مسائل عجیبه است که قرآن مطرح کرده. همه میدونیم این صریح قرآن است، یه چیزی نیست که کسی بخواد تأویل توجیه بکنه. اون داستان مفصل در ارتباط با حضرت یونس، ایشان در دل دریا بود، در دل اون نهنگ و اون اوضاع احوال. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نبود که ایشان در دل ماهی و دل دریا جزء تسبیح کنندگان بودن، اگر نبود که تسبیح گو بودن، اگه تسبیح نمی کردن چی می شد؟ در شکم ماهی می موندن تا روزی که مبعوث می شد. یعنی اینقدر مسئله تسبیح کارگوش هست، اینقدر کار آمده. سبحان الله، منزه هست خداوند متعال از هر عیب و نقص. اوست که هیچ عجزی اونجا نیست، اوست که هیچ جهلی اونجا نیست، اوست که نور محض است، اوست که قدرت محض است، اوست که علم محض است، اوست که حیات محض است، اوست که هیچ نقصی اونجا راه ندارد. کمال مطلق و مطلق کمال است. اگر نبود که چنین بود که تسبیح میکرد، اگر تسبیح نمی کرد، للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون. معلوم میشه که مسئله تسبیح خیلی مهمه. موارد دیگری هم داریم که باز اهمیت تسبیح از اون موارد استفاده میشه، این کفایت میکنه. بنابراین این تسبیح رو که هممونم بلدیم، معناش هم میدونیم، همون خدا را منزه یاد کردن از هر عیب و نقص. سبحان الله سبحان الله، این رو انسان غفلت نکنه و از تسبیح فراموش نکنه. اون وقت سبحان الله، سلام علیکم، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این ذکر جامع که دیگه خیلی آثار داره که نمیخوام حالا تو این قسمت وارد بشم. اجمالا خدا برش آثاری گذاشته، حفاظت از حوادث مختلف، افتادن در چاله ها، غرق شدن، آتش سوزی، گرفتاری های مختلف. وقتی که 30 نوبت بعد از هر نمازی انسان بگوید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، قوقاس آثارش خداست دیگه. خود بندش حفظ کنه، بندش خدا را به عظمت یاد کرده، خداوند متعال هم عنایت میکنه. اینه که بسیار بسیار مهمه. این یک مطلب راجع به تسبیح. راجع به حمد هم الحمدلله، حمد خدا، ستایش خدا، این هم که میدونیم این ذکر الحمدلله از ذکرهاییست که هر چه فکر کنیم از آن مهمتره. در جهت تقرب انسان به حضرت حق و عنایت کردن انسان، عنایت شدن انسان از نواحی خداوند متعال، جدی گفتن الحمدلله الحمدلله. در این مورد هم روایات یکی دوتا دهتا نیست و از اهمیت الحمد است که اول مهمترین سوره قرآن که از تمام سور قرآن مهمتر که سوره مبارکه حمد است، اول این سوره الحمدلله. و آیات در این جهت بسیار، روایات فراوان. یکی دو تا حدیث در این مورد به خاطر اینکه یه مقدار تنوعی در یکیش هست عرض بکنم، و الا زیادم گفتم، دوستم دارم که یه چیزی بگم که کمتر گفتیم، ولی خب حالا گفتنش گیری نداره. دو تا کلمه در ارتباط با الحمدلله. این یکی خیلی لطیفه و خیلی هم مهمه، اینه که آقا حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که دوست داری ذکر یادت بدم که هر کی نماز میخونه تو رو دعا کنه،
هر نمازخونی بشه دعاگوی تو، برو دعا کن. گفت آه بسیار خوب، بفرمایید. فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر کس نماز میخواند میگوید سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده اینه که خدا یا هر که حمدت میکنه حرفشو بشنو، خدا هر کس حمدت میکند جوابشو بده، حرفشو گوش کن بشنو، استجب اجابت کن. سمع اینجا میگفتیم تو ادبیات معنیش استجبه. هر کی نماز بخونه، همه امت اسلامی به طور معمول در نمازشون دارن سمع الله لمن حمده، یعنی خدایا هر که حمدت میکنه جوابشو بده، حرفشو بشنو. اون وقت وقتی انسان میگوید الحمدلله، هر نمازخوانی میشود چی؟ میشود دعاگوی انسان، برای آدم داره دعا میکنه. اینی که خیلی ذکر خوبیست. اونی که یه مقداره که تنوع توش هست به این جهت دارم میگم، و الا قاعدتا زیاد از من شنیدید فراون اینو میگفتیم و گفتیم، یه وقتی حضرت صادق علیه السلام در منا بودن، تو خیمه نشسته بودن و جمعی هم از اصحاب خدمتشون بودن، یک گدایی رد شد، چشمش افتاد به حضرت و دید آقا تشریف دارن، آمد تو خیمه و گفت یه چیزی مرحمت کنید. مقداری انگور هم خدمت حضرت گذاشته بودن، حضرت مقداری انگور برداشتن به این جناب سائل فرمودن بگیر. این به قول ما یک نگاه کرد به انگور و یک نگاه کرد به حضرت و گفت امکان درهم، گفت اگر بشه پولیشو بدید، انگور نمیخوام، پولیش برام بهتره. خب یک بی‌اعتنایی بود به این انفاق و به نعمت خداوند. حضرت فرمودن که یسأل الله لک، چیزی بهش ندادن، خدا بهت لطف کن. این رفت بیرون، گفت حالا که برم صدام میزنن، حالا پولر میدم. رفت دید نه، همیدی گذاره میره، داره میره دیگه، هیچی صداش نمیزنن. خودش برگشت و گفتش که خب حالا همون انگور رو مرحمت کنید. فرمودن خیر، یسأل الله لک، همون انگور رو هم ندادن. تربیت خیلی کار ظریفیست. آقا حضرت صادق علیه السلام که دنیا در اختیارشون باشد انفاق کنن، ذره بخل در وجودشون نیست که معلومه، اما حالا اینجا انگور رو نمیدن، چون تربیت کار ظریفیست، میخوان تربیتش کنن، یادش باشه، برای دیگران هم درس باشه. فرمودن یسأل الله لک. گاهی که من این حدیث رو گفتم تداعی کرده این جمله بسیار عالی که نشان میده دینمون چقدر دین ظریفیست. آقا حضرت صادق علیه السلام در همین منا بودن، آمدن گوسفند بخرن برای قربانی. صاحب گوسفند قیمت گوسفند رو برد بالا، دید آقا حضرت صادق هن سخی هن، پولدار هم که هستن، چون حضرت صادق علیه السلام می فرمودن انا اکثر مالا من اکثر اهل المدینه، از اکثر اهل مدینه ثروت من بیشتره، اما ثروتی که از کجا آمده در کجا مصرف میشه معلوم. گفت خب حالا که سلام علیکم حضرت هستند و سخی و پولدار هم که هستن، قیمت گوسفند رو برد بالا. حضرت فرمودن که این که قیمتش نیست که، عادلانه بگو. یک چیزی خدمت حضرت بود، گفت آقا هم پول دارین هم آقایین، بدید دیگه هر چی گفت بدید. یک جمله فرمودن یک دنیا حکمت، چه دینی داریم. فرمودن که المغبون لا معجور ولا محمود، آدمی که کلا سرش برود این پیش خدا عج نداره، که خدا نمیفرماید بنده من چون همه سر تو رو کلا میگذارن ما او قصرهای بهشتی به تو میدیم، نخیر، مهجور نیست. اغلا هم تعریفش نمیکنن، به به تو چه آدم خوبی هستی همه سر تو رو کلا میذارن، نه، کاری که نه اغلا تعریف میکنن نه خدا عج میده کار خوبی نیست دیگه. المغبون لا مهجور ولا محمود، همه جور پول از من میخواد بگه پول میخوام بهش بدم، اما تو معامله بخواد کلا بگذاره نمیذارم، تو معامله بگذاره. دین ظریفیست. اینه که حالا اینجا میخوان حضرت تربیتش کنن، این بود که چیزی بهش نهدم. یک گدای دیگه رد شد، این آمد و دید آقا و جمعی و آمد وارد خیمه شد و گفت آقا یه چیزی مرحمت کنید. حضرت مقداری انگور برداشتن بگید، این گرفت و گفت الحمدلله. چی داشتیم گفتیم؟ اهمیت هم گفت الحمدلله. گفت الحمدلله. حضرت آمدیم بیا جلوتر، آمد جلوتر، دامن تو بگیر. دامنش گرفت، انگورا رو ریختن دو دامنش. گفت الحمدلله، جدی الحمدلله. حضرت به غلامشون فرمودن چقدر پول همراه هست؟ گفت فلان مبلغ. فرمودن همه شو بهش بده. و با همه رو بهش بدم؟ فرمودن بله همه رو بهش بده. همه پولا داد، گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. وقتی بازم گفت الحمدلله، اصحاب میگن حضرت دست بردن لباس روی پیراهنشون در آوردن، تا کردن و دادن به این جناب. اینم گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. بعد گفت شما خانواده جودید، خانواده کرمید. شروع کرد تعریف کردن حضرت که خوب کاری هم کرد که تعریف کرد، اما حضرت باز یه درس دیگه دادن. به تعریف خودشون که رسید دیگه توقف کردن. اصحاب گفتن که این جمله عجیبه، اگر نبود که خود حضرت را هی تعریف میکرد و تعریف کرد، هر چه به دست حضرت میرسید به قدری از این شکر جدی آقا خوشنود بودن، هر چه به دستشون میرسید به این شخص میدادن. نه که خیلی عالیست انسان، الحمدلله جدی. نه که گاهی عباد اینجا داره یه جوری الحمدلله که این خیلی عوض عباد بده بران. بله اینجوری نه، چون تو گرفتاری هم گره باشه یک مسلمان با معرفت میدونه گرفتاری هاش هم پله ها یه تکامل. اگر معرفت بالا باشه، باور کنید چنین میشه، اگر معرفت بالا باشه بر گرفتاری ها جدیتر الحمدلله میگوید تا نعمت ها. این دیگه خودش بحثی داره. جدی الحمدلله، الحمدلله. اینه که مسئله حمد هم بسیار مهمه. و این نکته لطیف هم یادمون باشه که در حدیث هست که چیزی که انسان به وسیله حمد نصیبش می شود بیشتر ارزش دارد تا اون نعمتی که برای اون نعمت داره حمد میکنه. مثلا میگوین الحمدلله سالمم، فایده الحمدلله از سلامتیش بیشتره. الحمدلله خدا به من خانه مرحمت کرده، فایده الحمدلله از اون خانه بیشتره. چرا؟ چون این نعمت موقت است، ولی خاصیت الحمدلله دائم همیشه. و ضمناً حالت حمد که باشه خوشنود هم هست، الا حمد بر هدایت، اون مسئله دیگریست که انسان بر هدایت وقتی حمد میکنه، خود مسئله هدایت مسئله خاصیستی. بنابراین الحمدلله هم اینجور مهمه. اون وقت شکر عملی هم توجه داریم که به این نیست که تنها الحمدلله رو جدی بگیم، به اضافه جدی گفتن به زبان و دل نعمتها را در جهت خودش مصرف کردن. انسان اگر امکانات مالی داره در مسیر گناه مصرف نشه، اگر سلامتی داره سلامتیش در مسیر گناه مصرف نشه. خدا بهش نعمتی داده و الحمدلله معصیت تو دست و بالش نباشه، اون چه خدا دوست نداره در کارش وجود نداشته باشه. الحمدلله جدی به قلب و ابراز به زبان و تقویت اون چه در قلب است به عمل، اون وقت است که یک دنیا درش خیر. اما اگر که خیر الحمدلله که امکاناتمون چنین به چنان، باید حلال و حرام قطعی هم دیگه و رعایت نکنیم مرزهای حلال و حرام را، خیلی برامون ضرر داره. و در هر حال مسئله حمد هم این چنینه. استغفار هم دو سه جمله عرض کنم، بعد یک نکته لطیفی در فسبه به حمد ربک هست و عرض کنم و عرضم و جمع کنم. استغفار هم که خیلی عجیب، در این واستغفر و عرض زیاده که دیگه به جلسه بعد انشالله استغفار پیغمبر اکرم اصلا یعنی چی؟ انواع استغفار چیه؟ گاهی میشه استغفار منشأش حیاست نه گناه، و استغفر و که استغفار حیاءن. گاهیش منشأ استغفار منشأش رجا است، و استغفر و که استغفار رجاءن، نه یعنی گناهی کرده استغفار میکنه. اینا انشاءالله بعد صحبتش میشه، ولی به طور کلی مسئله استغفار هم بسیار مهم. باز حتما به سمع مبارک همه تون رسیده است که قرآن میفرماید و حضرت امیر از قرآن این استخراج رو میفرمایند که مردم دو تا امان برای شما از گرفتاری ها و عذاب بوده است، یکیش از شما گرفته شد، یکیش باقی مونده، بر شما باد از آن که باقی مونده استفاده کنید. اون دوتا امان از عذاب، یکی وجود خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، محمد آل محمد، و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین، که قرآن می فرماید که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر ما تا تو میان مردم هستی خدا مردم عذاب نمی کنه. دوم استغفار است که باز قرآن می فرماید، اگر جناب آقای موسوی آیه رو اشتباه خوندن بگید شما وقتی مراقب باشه، و انت فیهم، اون یکی دومی که الان خوندم و اولیش هم بود، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این مربوط به وجود پیغمبر اکرم. آیه دوم و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، کمک کردی متشکر، که باز خداوند متعال می‌فرماید که ما مردم عذاب نمی‌کنیم در حالی که مردم استغفار کنند و هم یستغفرون، عذابشون نمی‌کنیم اگر در استغفار باشند. اون وقت وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید مردم یکی از این امانها که حضرت محمد مصطفی فرجا ولعن اعداهم اجمع، از شما گرفته شد، بر شما باد استفاده کردن از امان دوم و آن استغفار. معلوم میشه خیلی مهمه استغفار، جدی دیگه. این آدم استغفار کنه از خلاف هایی که داره، یعنی یه بررسی اجمالی، آدم خودش هم وقتی بخواد خودش به حساب خودش برسه زود میفهمه که چی به چیست. یه وقت هست آدم میخواد به حساب خودش نرسه، همه خلافاش هم توجیه میکنه، چنین شد که چنان کردم، اینجور شد که اون کار کردم. اما اگر آدم تصمیم گرفت پاک بشه، تصمیم گرفت خوب بشه، به راستی مصمم شد که رها کنه معصیت را به نفع خودش در جریان طاعت باشه، همه گناهاش رو زود خودش میفهمه. تو کسب و کارش چه خلافی خودش میفهمه، داخل زندگی با زن و بچه‌اش چه برخورده نادرستی داره میفهمه، با رفقاش چه برخورده نادرستی داره میفهمه، گناه های چشمش چیه میفهمه، گناه های گوشش چیه میفهمه، گناه های زبونش چیه میفهمه، گناه تو کارش چیه میفهمه، که انسان نسبت به اون چه انجام میدهد روشن است که چه میکند و آگاه هست که وضعش چیست. اون وقت انسان توجه داشته باشه به معاصیش و استغفار کنه، به معنی استغفار جدی که راستی راستی به خدا پناه ببره استغفار کنه. حالا یک کلمه لطیفی که این فهمیاد عرض نکنم براتون عرض میکنم، بعد راجع به استغفار هم باز یک جمله رو عرضم رو جمع میکنم انشاءالله. این سوره حرفی دیگه هم داره جلسه بعد، این فسبح بحمد ربک که اینقدر مهمه، یک نکتش اینه توحید
در ارتباط با این دو کلمه است. تنزیه و نفی تعطیل. در ارتباط با حضرت حق معیار توحید اینه: تشبیه نه، تعطیلم نه. خیلی از افراد به نام عارف که حالا میخوام وارد این مقوله بشم، از مشاهیر اینا به تشبیه افتادن و در بیاناتشون تشبیه مشخصه و حتی تا اونجا که میگوین اگر تشبیه نکنی درست نیست، از اشتباهاتشونه. خیر، نفی تشبیه و نفی تعطیل. معیار توحید در بیانات معصومین علیهم السلام اینه که تعطیل در کار نباشه، تشبیه هم در کار نباشه. اون وقت تسبیح نفی تشبیه هست و الحمدلله نفی تعطیل است. با گفتن سبحان الله یعنی منزه از خدا از هر عیب و نقص و به چیزی شبیه نیست، چون به هر چه شبیه باشه او ناقصه، به هر چه شبیه باشه او نقص داره، ممکنه و او ناقصه. و نیز ستایش برای اوست، پس هست، تعطیل نیست. این دو معیار نفی تشبیه و نفی تعطیل در این جمله شریفه آمده است که فسبح بحمد ربک. اینه که سبحان الله والحمدلله، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. این جملات شریفه معیار توحید است، معیار توحید. و چون معیار توحید است از ارزش والایی برخورداره. نکته کوتاهی هم که در ارتباط با استغفار عرض کنم اینه که استغفار هم به یک تقسیم، به این سه قسمت تقسیم بشه، تقسیم متعدد داره، یکیش اینه. گاهی استغفار به خاطر اینه که میدونه گناهی معصیتی مرتکب شده و اگر این معصیت ها بمونه جهنمیه، از ترس جهنم استغفار میکنه. خیلی خوب، با آدم از ترس جهنم واقعا مشکل. گاهی شده من این آب گرم شیر آدم بازش میکنه، قفلت داره، یه دفعه بازش میکنه، دستش میگیره، طاقت نداره، تازه چقدر گرمه، طاقت نداره، چقدر نمیشه تحمل کرد آتش رو، نمیشه تحمل کرد گرفتاری های زندگی بعد، و پناه خدا، پناه خدا. ببیند که اگه استغفار نکنه توی این گناهاش بمونه بعد گرفتاری داره. اینجا باری به هر جهت و با تسامح داره میگذرونه، بعد اونجا به جد باش برخورد نکنن، اونجا تسامحی نیست. اگر استغفار نکنه، عفو خدا شامل حالش نشه، جدیه مسئله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به قدر وزن یک ذره کار خوب کار بد حساب داره. از آب لطیف‌تر چیه؟ این آب وقتی که روی یک سنگ، از سنگ هم سخت‌تر خودش، این آب ببینید قطره قطره روی یک سنگی از بالا میچکه، شده که بعد از مدتی مشخصه این اثر گذاشته روی سنگ، حتی یک گودی درست شده. آب لطیف، سنگ سخت، ولی وقتی تکرار میشه معصیت، پناه خدا، این آب لطیف اینجور اثری میذاره روی سنگ سخت. معصیت ها وقتی تکرار بشه، تکرار بشه کثیف میکنه آدم، کثیف میکنه. بسیار مایه بیچارگیست که هر چه زودتر بله استغفار بکنه که بله اگر نکنم مسئله آتش هست و دوزخ هست و عذاب هست و به هر اندازهش تخته. بسیار خوبی، خیلی خوب، بد نیست، خیلی هم خوب. گاهی انسان استغفار میکنه برای اینکه اگر استغفار نکنم از نعمت های بهش دور میفتم، اینجا چقدر برای یک نعمت مختصری میدوم
ولی یه مقدار امکاناتم بیشتر بشه چطور؟ هر چی شده به هم می‌ریزم. و اون همه عنایاتی که در بهشت هست حیف که از دستم بره. بهشت هست و به چیزی قابل قیاس نیست. برای اینکه موفق بشود که اهل بهشت بشه استغفار میکنه از گناهش. خیلی خوبه، باش. خوبتر از هر دوش چیه؟ نه خدایا، اگه به جهنم هم مرا نمی بردی در اثر این گناه، و اگر نعمتهای بهشتی را مرحمت می کردی با اینکه گناهکار بودم عفو می کردی، استغفار نکرده، اما استغفار می کنم تو را از باب این که من بی حیایی کردم مقابل تو، خلاف کردم، بی حیایی کردم، تو را رعایت نکردم، تو پروردگار من، تو گفتی این کار را نکن، مقابل تو این کار را کردم. و حیاش انسان استغفار میکنه، استغفار حیاه. درسته که از دوزخ میترسم و به بهش علاقمندم، اما این استغفاری که میکنم خدایا برای اینه که خیلی من بد کردم که در پیشگاه تو داری میدیدی، تو میبینی من اعتنا نکردم، من توجه نکردم، بی حیایی کردم، به خاطر این بی حیاییم استغفار میکنم که دیگه حیا بکنم، استغفار میکنم که دیگه خلاف نکنم. این وقت استغفار سطحش بالا میشه، اوج میگیره و ارزش بیشتر میشه، کما اینکه در عبادت هم این تقسیم ها هست به گونه دیگری. و در هر حال فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. و به حضرت صادق علیه السلام نوشت آقا شما مرا جزء اصحاب خصوصیتون حساب کنید و پدر بزرگوارتون به اصحاب خصوصیتون بعضی از خصوصیتون بعضی از ذکرهای خاصی میگفتن، شما برای من یک ذکری که خیلی خیر درش باشه مرحمت کنید. نوشت به حضرت، حضرت در جواب نوشتن الزم الاستغفار، از استغفار غفلت نکن، لازم بدار استغفار، از استغفار فاصله نگیر. اینه که حالا خوبه که هرچه بیشتر غافل نباشیم، و شب جمعه هم که هست و شب استغفار است و شب ریزش رحمت پروردگار، و از خداوند درخواست رحمت بکنیم. به خدایا توفیق استغفار و حمد و تسبیح به همه من هرچه بهتر مرحمت بفرمایید.